به نام خداوند جان و خرد. سلام همه شما مردم دوستدار ادبیات. ادبیات هنر است و هنر روح زندگی. بوتیقا برنامه ایست که به مبانی نظری نقد ادبی میپردازد. اگر علاقه‌مند به ادبیات و نقدهای ادبی هستید، بوتیقای این هفته رو حتما بشنوید. نقد ادبی، روشی برای توسعه فرهنگ و هنر.
نقد و بررسی مفاهیم ادبی در بوتیقا.
برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
بوتیقا
اولین دسته از کسانی که به ادبیات می‌پردازند و آن را ارزشمند می‌پندارند، افرادی هستند که به ادبیات به عنوان یک پدیده هنری موجود و هنر را یک پدیده ذاتاً زیبا می‌انگارند. از دید این افراد، ادبیات چون پدیده است هنری و هنر چون اساساً زیباست و از دل و جان آمده و زیباساز است، ذاتاً ارزشمند است. در میان این دیدگاه، نقد ادبی است که زیبایی‌های یک اثر را بهتر و بیشتر به مخاطب می‌فهماند. اما ابتدا باید بدانیم که نقد ادبی چیست؟ ریشه‌های نقد ادبی از کجا و چه زمانی است و این توانایی مهارت و یا به عبارتی دانش به چند دسته، دوره و گروه تقسیم می‌شود؟ در برنامه‌های گذشته درباره مبانی نظریه نقد ادبی با حضور کارشناسان این حوزه براتون گفتیم. امروز اما با همراهی آقای احمد خالصی، کارشناس مجری برنامه، و خانم دکتر سارا پارساخو، مدرس دانشگاه، نکات بیشتری از نقد ادبی و شیوه های اون براتون خواهیم گفت. همراه ما باشید. خانم دکتر پارساخو، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومد.
سلام و عرض احترام دارم حضور محترم حضرت عالی و شنوندگان عزیز و مهمان گرامی برنامه.
ممنونم ازتون. آقای خالصی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدید.
درود بر شما. عرض ادب دارم خدمت شما و خوشحالم که باز با حضرت عالی و خانم دکتر پارساخو هم کلام هستم و به نوعی مهمان و در این حال میزبان مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیو فرهنگ و برنامه بوتیقا.
خواهش میکنم، ممنونم از هر دو بزرگوار. در این برنامه با اجازه شما میخواییم بپردازیم به اهمیت نقد و ضرورت نقد. آقای خالصی، چرا نقد باید باشه در ادبیات؟
رکن رکین فرهنگ و ادبیات رو نقد دانستن. هرچند ما میتونیم بگیم در ادبیات کلاسیک ما نقد به معنایی که امروزه لحاظ میکنیم در برنامه‌های گذشته بوتیقام به اجمال صحبت شد، به اون شکل وجود نداشته، اما نوعی از نقد همیشه بوده. ظاهرش اینه که تولید اثر ادبی بدون نقد احتمال گسترش یا تأثیر یا پیشرفت نداره. لازمه پیشرفت اثر ادبی در جامعه مسلما نقده. من یه مثال کلی میخوام بزنم که از تأثیر نقد، و اگر بپذیریم که برای تأثیر سخن ادبی ما محتاج به نقد هستیم، من میتونم یه مثال خوب بزنم. ببینید، وقتی که شعر نو در ایران رایج شد، یعنی نیما، و حالا قبل از ایمان میدونیم دو سه نفر تلاش کردن که موازین شعر نو رو حالا یا ابداع کنن یا احیا کنن یا ایجاد بکنن.
بله.
اما نیما اومد توریزه کرد، نظریه داد و شعر گفت و موفق هم شد، حداقل در ایجاد اونچه که میگیم شعر نو. و شاعرانی که شاگرد او بودند، از اخوان و دیگران پیرو او بودند، تلاش کردن شعرهای خوبی گفتند. اما آقای امتی در دهه 20، 30 و 40 شمسی فضای ادبی کشور پر از نقد و بررسی بود در مورد اینکه شعر نو آیا ضرورت دارد یا ندارد. شعر نو چیست؟ خیلی فکر میکردن شعر نو فقط اینه که شما تساوی افایل عروضی رو حذف بکنید و لازم نیست که همه مصرعها همسان باشن. یه دینجوری برداشت میکنن و شکلای دیگر. اما الان اینگونه نیست. الان دیگه ما دعوای شعر نو کهن نداریم. دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، من دهه 60 اونجا بودم، در دهه 60 هنوز بود اون اثرات اینکه شعر نو بالکل مورد انکار و ایراد باشه. چه شد که شعر نو امروز مورد استقبال قرار گرفته؟ دیگه اون دعواها نیست. حالا در مورد مصادیق که فلانی شاعر خوبی است، سپهری شاعر خوبی است، هنوز جیغ بنفش، اینا هنوز وجود داره. اما وجود مستقلی به نام ادبیات نوین و شعر نو با تمام ویژگی، حالا ذیل شعر نو شعر حجم و گفتار و شکلهای دیگر، شعر سپید و آزاد و همه هم هست، چه شد که اینها به رسمیت شناخته شد در جامعه ادبی؟ فقط و فقط بر اثر نقد. یعنی حتی همون نقد، اجازه بفرمایید خانم دکتر من بگم، حتی نقد حتی نقد غیر منصفانه، حالا نمیگم بیشرمانه، ولی بود نقد بیشرمانه هم بود در اون دهه 30 که بعضن روزنامه چه له و چه علیه شعر نو، هر دو طرف رو دارم عرض میکنم، همه اون دیالوگ ها، همه اون گفتگوها که بعضا متاسفانه به پرخاش منجر میشد، بعضا بله حتی حالا اشکال نداره من بگم خاطره داریم به چاقو کشی منجر شده در کافه نادری، چند تا شاعر هم چاقو زدن هم دیگه رو، سر چی؟ سر این که شعر نو چیست؟ یه مثلث یا مربع مشهوری هم ساختن، حالا مخاطبان ما اونایی که این داستانشون بالاتر باشه حتما داستان رو شنیدن. حالا اون که دیگه از حوزه نقد خارج شد دیگه، اون از بین بردن منتقده. اما خود نقد باعث شد که شعر نو به رسمیت شناخته بشه، موازین اون مشخص بشه و در این حال تعدیلی صورت بگیره. اون شاید بعضی میگن مثلا اون جیغ بنفش یا غار کبود، این تعبیری است که در مخالفان شعر نو به کار می‌بردن قدیم، به نوعی تخفیف و تمسخر و تحقیر توش متاسفانه. خب اگر بگیم این تعابیر افراطی بوده، که من معتقد نیستم ولی خیلی ها معتقدن، با این حال الان دیگه شعر نو مشکلی نداره. الان شما رادیو که باز میکنید سهراب سپهری میخونه، اخوان میکنه و خیلی جای دیگر. و اینو به عنوان ماحصل ذوق جمعی جامعه دارم میگم رادیو رو، نه اینکه حالا چون توی برنامه رادیویم. برای این میخوام بگم که نقد یک جریان بزرگ اجتماعی رو برش مهر تثبیت زده، و فقط نقد، نه چاپ شعرها. خود اون شعرها شعر خوبی بودن، ولی اون گفتگوهایی که بین نیما و شاگردان و مخالفان و موافقان در میگرفت باعث شد که ما به رسمیت بشناسیم و مشروع و مقبول بدونیم شعر نو رو. اینو به عنوان یکی از مثالها زدم که ضرورت نقد در جامعه چیست.
بله، ممنونم از توضیحتون.
نقد ادبی چیست و چه تأثیری در ادراک بهتر ادبیات دارد؟ اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ بوتیقا، کارشناس موجی احمد خالصی، میهمان دکتر سارا پارسافو مدرس دانشگاه، بوتیفا.
خانم دکتر، نظر شما چی هست؟ شما چطور میبینید ضرورت نقد رو؟
من ضرورت نقد رو در این میدونم که نقد هست که به ما امکان درک نکات بدی و لطیف رو در آثار میده، یعنی ارزش واقعی اثر رو نقد آشکار میکنه. از این موضوع شما هنرهای نهفته در اثر رو نقد که کشف میکنه. یه منتقد آگاه، یه منتقد عالم آگاه، یه نهفته های خاصی رو در اثر کشف میکنه که ممکنه من اونو نتونم ببینم. بعد از این که نقد رو میخونم، نقد اثر رو میخونم، مثلا چه جالب این زاویه از دید من پنهان بود، اون زاویه، یا اصلا شما دیدیم گفتیم که نقد حتی به حوزه فیلم، سریال و برنامه های تلویزیونی، حتی نقاشی ها هم ورود کرده. یه فیلم رو من ابتدا میبینم، برداشت های خودم رو، برداشت های نسبیم رو اعلام میکنم، ولی یه منتقد وقتی عالم و آگاه هست به تمام زوایا و خفایای متنی که نوشته شده و فیلمی که کارگردانی و ساخته شده، یه پرده هایی رو پس میزنه جلوی چشم من که ممکنه من اصلا نتونستم اون رو ببینم. بعد تازه نقد رو که میبینم میگم خب مثلا عامیانه بگم آره جدی، چه مثلا این موضوع هم بوده، به این صورت بوده، چه جالب و من متوجه نشدم. بعد یکی این هست، یکی هم پیرو صحبت های جناب آقای خالصی بگم که ما یه سری نقدها رو داریم، نقد با غرض و مرض هست، یعنی منتقد میخواد حمله کنه به متن، نمیدونه چطور حمله کنه، از ورودی و مبادی نقد وارد میشه و اثر رو تخریب میکنه و میکوبه. کی اونجا متوجه میشه که این نقد آیا نقد منصفانه هست، یعنی بدون در نظر گرفتن پسنده های قلبی ناقد هست، منتقد هست، یا اینکه نه این قصد سرکوب داره. اونجا دیگه یه منتقد عالم و آگاه، کسی که واقعا نظاممند، اصولی و علمی اشراف کامل داره بر متن و میتونه نقد منصفانه ای داشته باشه، این گونه نقدهای تخریب کننده رو هم تشخیص میده و پرده ها رو از مقابل دیده های ما کنار میزنه.
بله، نقدهای تخریب کننده به هیچ عنوان کاربردی نداره در ادبیات؟
تاثیرگذار هست متاسفانه، تاثیر مخرب منتها داره، اما خب به تعبیر نیما و بسیاری از شاعران دیگر، بهترین داور یا منتقد یا قاضی تاریخ زمانه. الان گذشته، من حالا اون تعبیری که گفتم چاقو کشی رو امیدوارم محو نکنن تو این برنامه بوتیقا، بود، واقعا بود در دهه 40 حالا این اتفاق افتاد. نقد مخرب، نقدی که پیداست مبتنی بر غرض، خانم دکتر غرض با یه تعبیر دیگه به کار بردم،
من
غرض و مرض رو گفتم. آره اینو نقد وجود داره متاسفانه، اما تاثیرم میذاره. آره تاثیر میذاره، من ممکنه ناآگاه باشم یه نقد مخربی رو بخونم، آگاه نباشم که منتقد اون پشت پرده یه حساب کتابایی داره، تعبیرات ممکنه چه میدونم زد و بندهای سیاسی دارم، نمیدونم، زد و بندهای جنایی دارم، ممکنه بره. ولی در دراز مدت نخیر، در زمان که بگذره، چند دهه بگذره، اثر ادبی اگر واقعا واجد توانایی های ادبی، ظرفیت داشته باشه، نقد های غرض و مرض و چاقوکشی ها هم از بین میره.
اون اتفاقاتی که در اون دهه افتاد و به نوعی الان میبینیم که طرفدار شعر نو خیلی بیشتر شده، میتونیم بگیم یه جور اون نقد حتاکانه و با قصد و غرض، در واقع یه جوری تبلیغ همون شعر نو شد؟
عدو شد سبب خیر اگر خدا خواهد.
دقیقاً.
آره دیگه، بله. مثلا حالا من به یاد چند تن از استادان مرحوم خودم میگفتم، به عمد نامشون رو ذکر نمی کنم، خیلی منصفانه با شعر نو مخالف بودن، بعد با تکیه بر اون فضای فضلایی ادبیات کلاسیک
چارچوب دار،
آره مشخص، طبیعتاً شنا، خب بیرون می اومدیم یه فضای دیگه‌ای رو علیه شعر نو و له شعر، یعنی هر دو طرف. اینکه شما گفتید حتاکانه، من میخوام بگم حتاکانه چه کسانی که کلیت شعر نو رو رد می‌کردن، چه کسانی که در مورد یه شاعر خاص موضع داشتن.
بله.
که اونم بعدا میفهمم بخیر، انسانیم دیگه، انسان بالاخره ضعف‌هایی داره، نقصان‌هایی داره. یه مقدار ما باید پرده پوشی بکنیم که میگیم حالا غرض و مرض. آره غرض و مرض نباید باشه در حوزه ادبیات، در حوزه نقد ما محفل و مرکز و توطئه‌اندیشی و اینا، یعنی ادبیات باید آنارشی‌تر از این حرفا باشه و هست و هست. ادبیات رو محفل خاص نمیتونه به وجود بیاره. یه نشریه، یه برنامه رادیویی حتی میتونه موجب گسترش نظریه یا رویکرد بشه، اما نمیتونه ادبیات رو بالکل جهتش رو عوض بکنه. زمان داور مهمی است، اون از راه میرسه و بیشک هر نوع نقد مبتنی بر معیارهای غیر از ادبیات متن، هر نوع نقدی باشه اون رو از بین خواهد برد. بیشک این گونه است.
بله، چه جمله خوبی فرمودید، زمان داور مهمی است. دکتر، لحظات پایانی بحثمون هست. جمع‌بندی شما رو در مورد ضرورت و اهمیت نقد در ادبیات می‌شنویم.
به صورت جمع‌بندی اگر بخوام بگم، برای آگاهی یافتن از فحوای کلام در اون مایه‌های متن به صورت تکنیکی و تخصصی، چطور یه پزشک میتونه راه‌های درمان رو، یعنی درد رو هم تشخیص بده، راه های درمان رو هم تشخیص بده و سلامت رو هم تشخیص بده. یه منتقد میتونه تمام این مسائل رو در درون متن تشخیص بده و بشناسانت به مخاطب. مخاطبین نیاز دارن در هر زمینه‌ای متون و آنچه که شامل نقد شدن، آنچه که قابلیت نقد شدن رو داره، خودشون به تنهایی داوری نکنن و از زبان منتقد آگاه و منصف دریافت کنن و نیاز هم هست که دریافت کنن تا به آگاهی کامل راجع به اون متن یا نوشته یا هر چیز دیگه‌ای که قابل نقد شدن باشه برسه.
بله جناب خالصی، صحبت‌های پایانی شما رو هم می‌شنویم.
خواهش می‌کنم. در روزگار معاصر، در دوره جدید، جناب همتی، نقد حتی خودش شده یک اثر ادبی. بعضن ما متن‌های خوبی می‌خونیم، متن نقد منظورم است. بعضن ما نقد منتقد به خوبی در اون ظهور و بروز پیدا کرده، شخصیت منتقد که خودش یه اثر ادبی مستقلانه ای داریم که خودشون واجد اهمیت ادبی هستن. اونها هم غفلت نکنیم که یه چیزی شبیه جوستار نویسی های امروز که رایج شده، نقد ادبی، تاریخی، علمی، فلسفی، ولی خودش مستقلا واجد جذابیت های ادبی هم هست.
بله، خیلی لطف کردید. ممنونم از هر دو بزرگوار که دعوت ما رو پذیرفتید و اومدید به استودیو بوتیقای رادیو فرهنگ. با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم.
درود بر شما.
خدا نگهدار.
بوتیقا روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنیده است.
پر بیراه نرفتیم اگر بگیم اهمیت نقد ادبی از خود ادبیات کمتر نیست. به لحاظ قدمت هم تاریخ تکوین اون تقریبا همزمان با خلق نخستین آثار ادبی بوده. نگاهی به تاریخ ادبیات کشورهایی نظیر یونان، روم، چین و ایران بیانگر این مدعا است. به عنوان مثال، در زمینه نظریه پردازی ادبیات و شعر، اولین فیلسوفی که آثار در خور تأملی از او بر جای مونده افلاطونه. در باب نقد ادبی به شیوه علمی هم ارسطو نخستین اندیشمندی است که در کتاب فن شعر یا بوتیقای شعر به نقد و بررسی آثار شاعران یونانی پرداخته. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های بوتیقای رادیو فرهنگ رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که در این برنامه هم همراه ما بودید. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. تا بعد، خدا نگهدار. Thank you.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیو فرهیختگان.
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از میان علاقمندان به تحصیل در رشته های قرآنی در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو میپذیرد. دارای 18 دانشکده در سراسر کشور. جهت شرکت در طرح مشاوره تحصیلی رایگان و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.quran.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 0253-760-3036 تماس حاصل فرمایید. دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم.
عصرتون بخیر، شما شنونده رادیو فرهنگید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
Yeah.
جوین، یک غذای کامل.
اه، چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین، میخوای تو کفه یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره، پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا باقا.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا باقا.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قارچ، یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
ممنونیم که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه ها برنامه تماشاخانه رو به مدت حدود 29 دقیقه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ بشنوید، در حالی که میرسیم به ساعت 16.